ولی یست ارواح و فدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. امیدواریم که خدای متعال دست ما رو در دنیا و آخرت از دامان سید الشهدا کوتاه نفرماید. برای شادی ارواح همه شهدا مخصوصا شهدای کربلا صلواتی ادا
میکنیم.
ما در تاریخ داستانی سراغ نداریم که در بین تمام کشورهای دنیا، اقوام مختلف، نژادهای مختلف، زبانهای مختلف با ویژگی های داستان کربلا مشابهت داشته باشد و به همین دلیل هست که از طرفداران مذاهب مختلف تا کسانی که به دین و ایمان هم علاقه ای ندارند به سید الشهدا علاقه خاصی دارند. غیر از فرقه های اسلامی که همه به سید الشهدا علاقه مند هستند و ادیان ابراهیمی از یهودی ها و نصارا و زردشتیان که ادیان رسمی کشور ما هستند، اقلیت های رسمی هستند، حتی کسانی که بت‌پرستند خدای واحد به شرایع، به احکام، به انبیا اعتقادی ندارند به سید الشهدا علاقه مند. من این سفری که چند سال پیش به هندوستان داشتم یه آقای داستانی نرکت که واقعا برای من عجیب بود. چیزهایی شنیده بودم اما به این اندازه عقلم نمی رسید. شما می دونید که هندوها به طور کلی تشکیلات یک نظام طبقاتی دارند، یعنی معتقدند هر کسی که متولد میشه از روزی که متولد میشه در یکی از این طبقات قرار میگیره، قابل تغییر هم نیست. یک طبقه بالاشون هستن طبقه برهمن ها هستن، شخصیت های اول کشور از سلاطین میرفته تا علما و عرض کنم که راهب ها و اینا همه از این طبقه برهمن ها هستند. یه طبقه دومی هستند طبقه متوسط، بازرگانان و ارتشیان و اینا هستند. و یه طبقه ای که خودشو میگن طبقه نجس ها، عموم مردم، توده مردم، طبقه جز طبقه نجس ها هستند که اون طبقات دیگه با اینا غذا نمیخورن. ظرفی که اینا توش غذا خورده باشن دیگه اثر غذا نمیخورن، ولذا برای مهمانی هایی که میکنن برای خیراتی دارن برای فقرا و اینا خدمت میکنن، غالبا اونجا غذاهای اینا رو میریزن توی برگ موز. موز برگای خیلی بزرگی داره. برنجی که برای اینا میپزن نمیزن توی یک ظرفی، ولی اون ظرف باید بشکنن نمیزن دور. غذایی که میدن به اینا میزن توی ظرف برگ موز که وقت خوردن برگ چمه نمیزن دور. معاشرت با اینها در نشست و برخاست مجالسشون حرف ها نیست. اینا طبقات کارگر جامعه هست. یه دیده باشید توی فیلم ها اینا گاهی نشون میدن که دو شرخی ها هستن که مسافر کشی میکنن، یا دو شرخی یا سه شرخی، حتی دو شرخی یک نفر سوار میشه این مسافر ترک خودی سوار میکنه میبنی. و گاهی سه شرخی هایی هستن که معمولا هستن جای دیگه، وقتا که در ایران سه شرخی های اینها مرسوم بود اینا رو به یابو میبسند اینا رو میبنزن چیزش ها روی شونه هاشون، به جای یک اسب راه میرن از چند نفر سوار میکنن میبرن. این همین طبقه نجس ها هستن. طبقه ممتازشون طبقه برهمن ها هستن که از کردن این شخصیت های اول کشور اینا از اون طبقه. ولی اون آقایی که ما خدمتشون بودیم در هندوستان، ایشون میگفت یک گروه برهمن ها هستن، علاقه خاصی به سید و شهدا دارن، اسمشون حسینی برهمن هست، بت پرست. کسانی هستن که شغلهای مهم درجه اول کشور آورده دار میشن. اینها ویژگیشون اینه که علاقه من به سید و شهدا هستن، اسمشون حسینی برهمن هست. موقوفات زیادی هست که برای روز تاسوعا عاشورا عزاداری باید بکنن و مردم ها اطعام بکنن. درخت هاییست که وقف میشه که این درخت ها چوبش را باید ببرن روز تاسوعا بسوزنن، زغال چیز افروخته بشه تا هندوها روش برند نوحه بخونند و عزاداری کنند. دم میگیرن از این طرف، یه جای میدان بزرگی را این درخت ها را تنه های درخت شاهای های درخت ها یعنی میسوزنن تا آتش خاموش بشه. و سابقا منقل که درست بکردن برای بعضی از کارها اینا زغال های برافروخته، یه میدونی پر از این زغال ها میشن، مخمیان را میسن، دم میگیرن و گرم که میشن پا برهنه میرن روی این آتش شاهه میرن و برمیگرنه برای عزاداری سید شهدا. درخت وقف میکنند که چوبش ها برای عزاداری سید شهدا اینجور ببرن و روز تاسوعا بیان زمان از اون برن روش تم بگیرن رو آتیش برن. شنیدید که هندو ها میرن روی آتیش اینا. هندو بت پرست به نمه اسلام معتقده، نمه دینی احکام چیزی، اما به امام حسین اینجور داستان های سکننظرم این که علاقه به سید شهدا اختصاص به ما شیعه ها ندانه، سنی ها هم هستن، سنی ها غیر از این وهابی ها و سلفی هایی که همسال داعش ها اینا ازشون در میان، خود سنی ها شافعی ها مالکی ها اینا وظیفه خودشون میدونن که در عزاداری سید شهدا شرکت کنند به عنوان اینکه اجر رسالت هست. یعنی قرآن از ما خواسته که اجر رسالت را مودت پیغمبر قرار بدید و مودت اهل بید. اقتضای مودت اهل بید اینه که در شادیشون شاد باشیم، در غمشون غمگین باشیم. اینا برای خودشون وظیفه میدونن که یا خودشون تشکیل جلسه عزاداری بدن یا در هر عزاداری شیعه ها شرکت بدن. این برمان یک واجب شرعی میگن، این مزد رسالت رو بگن. بله این سلفی ها اینا رو بدعت میدونن. خب یه همچه شخصیتی و یه همچه داستانی که این تفاصیلش که همه ما 1400 سال از که روزش رو میخونیم و دائما گریه میکنیم و سینه میزنیم و هر روز تازه تر میشه برای ما، هیچ داستان هیچ جای دیگه تاریخ مثلش سراغ نداریم. به این کیفیت واقع شده. خب ظلم در عالم زیاد شد، بمب اتمی انداختن در هیروشیما و ناکازاکی، صدها هزار نفر کشتن، اما یک باری بمب انداختن تمام شد بیده. تا بچه شیر را اصلا هدف گیری کنن، تیر بزنن به گلوی بچه شیر خواهد. هیچ جای تاریخ سر خب یه همچه داستانی طبعا آدم میگه آخه برای چی این ترابات دفاق شد؟ چی بودن این نامردهایی که این همه جنایت کرده؟ برای چی؟ سر چی دعوا بود؟ و اتفاقا خیلی تأکید شده و بخصوصا در عملا در زیارتنامه ها اینا اشاره شده که توجه کنید امام حسین برای چی قیام کرد، برای چی کشته شد. خب پاسخهایی به اینا دادن، هر کسی طبق معرفت خودش و نظام ارزشی که خودش پذیرفته. و میدونید که مردم از نظام ارزشی به زبان هم بگن ما یه جور هستیم امکان نداریم، هر کسی ارزش‌های خاصی داره، خودش قائل هست و ما را معتبر می‌دونیم. اختلاف رفتارهای انسان‌ها برمیگرده به اینکه فارکاری را چقدر خوب می‌دونن یا چقدر بد می‌دونن. اگه همه یه جور همه چیز را بد می‌دونن یا همه چیز را خوب می‌دونن، این هم اختلاف نمی‌شود، اصلا این دعوه ها نمی‌شود. اینه که ولو بگن با فران چیز ما خوب می‌دونیم، ولی ته دلشون است که نه اینجاش خوب نیست، یا بگن فلان چیز را بد می‌دونیم، ته دلشون اینه که نه یه استثنایی هم داره جایشون هست که خوبه. دروغ بده، اما خب همه ما کمابیش بالاخره تجربه ای کردیم در عمرمون. چرا؟ درست دروغ بده، اما حالا اینجاش مصلحت آمیزه. ایمان اما یک کسی مواظبه در حرفای عادی عادیش هم که در شوخیش هم دروغ نگیم. نظام ارزشی تفاوت میکنه، مراتب داره. تفسیر این داستان که سید الشهدا چرا اینجور حرکتی کرد و حاضر شد که خودش فرزندانش به شهادت برسند، همسرانش، خواهرانش، نزدیکان، اینا همه به اسارت برند، دست این وحشی ها اسیر میشن. یا اسیر هم میادن، یه مردم محترمی هستن و در جنگ اسیر شدن، خیلی نگرانی ندارن، در آخر انسانی باشون رفتن. اما این کسانی که با مرداشون اینجا اینجور رفتار کردن، با زنانشون چه کار خواهند کرد؟ همه اینها را تسلیم شد، پذیرفت. چرا؟ حقیقت اینه که تا اونجایی که بنده دارم در این عمری که بیش از 80 سال از عمرم میگذره، بارهای مسائل رو گوشه و کنار شنیدم، خوندم از اشخاص مختلف، ما خودمون یک جواب واحدی نداریم. یه دقیقه که خیلی ساده و سطحی نگر هستن و اینا معتقد هستن که اینا خدای تقدیراتی کرده بود و برای هر کسی یک وظیفه تعیین کرده بود و نوشته بود و هر امامی باید بیاد رو ببینه که تو نامش چی از وظیفه چیه، باید اینا عمل کنین. چه و چون و چرا هم ندارم خدا گفته بودم. چرا امام حسین اینجور کرد، امام حسین اینجور نکرد؟ اون برای اینکه خدا گفته اون رو باید برید صلح کنین و اون گفته رو باید بجنین. چون و چرا هم ندارم، تکلیف الهی بود، تقدیر خدا بود. بسیاری از آدمای ساده و اینا جوابی که دارن اینه دیگه، خودش راحت میفهمن که چه فرقی بود بین تقدیر امام حسن و امام حسین، این باید اینجور باشه اون باید اینجور، اون ممکن نبود، خدا اینجور خواست. این یه جوابیست که خیلی افراد ساده و کسایی که زحمت فکر کردن و تحلیل و اینا به خودشون نمیدن جواب میدن، خود چرا راحت میکنن، تموم شد یک کلمه. در بین بالاخره جمعیت 70 چند میلیونی ما یک کسانی هم هستن که خیلی این مسائل دینی وحی و نمیدونم غیب و فرشتگان و نمیدونم چیز و این حرف ها خیلی باورشون نیست. اینا در حد ادبیات، داستان، شعر، بیشتر ما خیلی شعرها رو دوست داریم، احترام هم میکنیم به نویسنده شعرها، ولی میدونیم این مضمون دروغه، هم چیزی وجود نداره، هم شعر زیباییست. تو جامعه ما پیدا میشن کسانی که بعد میگن خیلی اسلام و قرآن و حدیث و اینا مهم هستن، اما اینا به تعبیرات شاعرانه هست. خیلی ته دلشون نیست که اینا واقعیت داره، گاهی هم گوشه و کنار باید به زبارم میارن که اینا تفسیر داره، اینا یه قرائت دیگه ای داره. ما از اینا یک گروه هم اینجوری هستن، اینا خودشون راحت میکنن، یک کلمه از امام حسین یه جایی پیدا میکنن، اینجور گفت پس از امام حسین برای این شد. من یادم از بچه بودم از تو روزنامه ها اینا ایام محرم که میشد داخل این مقاله بعد برای امام حسین بنویسن، تقریبا همه روزنامه ها اینا یک مضمون مشترکی داشتن، حالا با قلم های مختلف و اینا می نوشتن که امام حسین برای آزادگی کشته شد. چرا؟ لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. خیلی اهل کلمه رو درست میکردن، فکونوا احرارا فی دنیاکم. خب این تو یکی از کلمات که در تاریخ عاشورا نقل شده که سید الشهدا خطاب به لشکر عمر صد اینا فرمودن. حالا کی بوده اینا؟ حالا من روزش هم میخوام بخونم، بلدم نیستم روزه بخونم، راستش رو بگم. میگن اون وقتی که سید الشهدا دیگه افتاده بودند و نمیتونستن از جاشون حرکت کنند، اینا عمر صد اینا باور نمیکنند، سید الشهدا نمیدونستن ایشون هم زنده است یا از دنیا رفته. عمر صد گفت برید به طرف خیمه ها که معلوم میشه که امام حسین زنده است، چون اگر زنده نباشه عکس عملی نشون میده. حضرت با زانو اومدن جلوی لشکر رو دستشون بلند کردن، صداشون هم در نمیمد، نفسی دلم اونده بود از هم از تشنگی جوهر ندای صدا، همون دیگه حالت احتضار بود. با زانو خودشون کشون در جلوه اینا رو دستشون رو بلند کرده گفت برید بپرسید چی. اونجا فرمود که ای فرزندان ابی سفیان، یا آل ابی سفیان، اگه شما دین ندارید، اگر معتقد به قیامت نیستید، اقلا در دنیاتون آزاد مهد باشید. گفت چی میگید؟ مقصود چیه؟ گفت تا من زنده هستم سراغ زن بچم نرید. این جمله فکون و احرار فی دنیا کم اینجا در یه همچه هایی همین اصلا امام حسین زن کشته شد برای اینکه حریت در جامعه جا میشه، هر که کنه میخواد بکنه آزاد بشه. هدف از امام گرد کشتشتر امام حسین که آزادی در جامعه رواج پیدا کنه، اگر نگفت احرارن، احرار جمع حر رسول یعنی آزاد، حریت دیگه معروفه دیگه، آزاد باشید. حالا آزاد این مفهوم اخلاقی داره، احرارن فی دنیاکم یعنی این آیت ادبی بکنید، حال من دارم از دنیا میرم جلوی چشم سراغ زن و بچه نرید، من دوزه آزادی نداشتم، آزاد نرد باشید. خب پس امام حسین برای همین کشید، برای اینکه به دنیا این سبک زندگی رو یاد بده، این درس رو یاد بده که آقا آزادی داشته باشید، اخلاقا هم آزاد مرد باشید. هدف هم خب از اونایی که ایمانی به آخرت و اینا خودشون هم ندارن و اینا، خب بیش از این هم انتظار نیست. حضرت هم فرمود اگر ایمان ندارید و کنتم لا تخافون المعاد، از روز قیامت هم نمی ترسید، فقط نه آزاد نه. خیلی هم خودشون مثلاق امینه هستن، واقعا ترسی رو دارن از قیامت، باورشون نیست. پس سوال بشه که این قضیه تاریخی چرا اتفاق افتاد؟ برای اینکه ترویج آزادگی بکنه. خب ما چه درسی باید بگیریم؟ ما همینطور باید همیشه دنبال آزادی باشیم. این هم یه تفسیر جوابیست که داده میشه. حالا یک کسی بپرسه که این درس آزادی دادن راهیش این بود که ایشون اعمال حج را انجام نده، به جای احرام حج عمره رو انجام بده و حرکت کنه بیاد و بعدش هم تو این داستان ها و تو بیاد در کربلا و یکی یکی فرزندانش به شهادت برسه، جلوی چشمش خودش علی اکبر رو برسه به میدان گران، شرح شرح بشن جلوی چشمش. راهش همین بود، اصلا این کار رو کرد برای همین که مردم آزاد مرد بشن، باور کردنی. بلاخره جواب های دیگری هم هست، بلاخره گوش کنار سخنرانی هایی که امام حسین در موقع حرکتشون کردن یا در کربلا در مواقع مختلف یه جمله های اینجوری پیدا میشه، میگن پس امام حسین برای همین بود، حاصلش یا آزادی است یا عدالت، یا اون اولش چی گفتن؟ تقدیر خلاکو اونش رو متدینین میگن، متدینین ساده، دیگران که به اصطلاح روشن فکر هستند ولی ته دل ایمان محکمی ندارن، اینا رو میگن امام حسین برای ترویج آزادی، برای عدالت، برای اینا کشته شد. خیلی بالا دینم نداره نداشته باشید، ان لم تکن احران لکم لکم دین، پس برای دین کشته نشد، ولی میگفت باید اومدم من کشته شدم که چون دین داشته باشید، اما کنو به احرارن فی دنیا کن، شما در دنیا آزاد مرد بشید، هدف همین. و بالاخره در این زمان هم کسان یه جورای دیگه میگن درسی که امام حسین داد به ما درس مذاکره بود، درس این بود که ما تعامل داشته باشیم با دیگران، تفسیر دیگه چه میشه که فهم ها مختلف، قرائت ها مختلف. امام حسین اومد تو اینجا با 72 نفر از یارانش کشته شدن، شهید شدن، تیر به شیرخوار شد، بود میدان جلو تیر بلند کرد و شهیدش کردن که چی؟ مذاکره کنید. عجب، خیلی مذاکره عجیبی بود، با تعامل داشته باشی، بلاخره اینم یه جور فهم، یه جور جواب است. خب ما چی باید بگیم؟ یک کسی که دینشناس هست بخواد این قضیه را بر اساس معارف دینی تفسیر کنی، کجای دین چنین چیز را اقتضا میکنه یا اجازه میده حتی، اصلا حرفی نیست که کسی دیگه آقا امام حسین کشته شد برای اینکه در ما درس مذاکره یاد بدیم یا تعامل، آخه این کجاش درس تعامل؟ هیچ راه دیگه نبود؟ این همه برادراش باز شهید بشن، خواهرش باز از تا درس تعامل بدن، این تعامل بود؟ آدمیزاد آزاده دیگه، میگن دروغ هم استخون نداره که تو گلو آدم رو بگیرن. خب ما اگر بخوایم انصافا روی مبانی دینی خودمون بگیم امام حسین تقریبا کدوم قاعده ای اومد این کارو کرد؟ این برای اون متدینین نمیتونیم اینو بگیم، اونا میگن اصلا ما حق نداریم بگیم، یه تکلیف الهی و مخصوص امام حسین، به ما ربطی نداره، خدا گفته و برونجا کشته شد مکش، به ما ربطی نداره. چه تفسیری واسه تفسیر مهم، تفسیر مال احکام ما، ما باید ببینیم حکمشون چیه، او به وظیفه خودش داد، خدا گفته بود. اما خب میدونیم خیلی چکچه کوتاهی است، امام حسین به عنوان یک مسلمان، به عنوان اینکه این وظیفه دینی است این کار کرد، خودش هم فرمود. ما دو راه داریم که یه جواب معقولی برای این سوال پیدا کنیم، یا باید بریم در معارف دینی بگردیم ببینیم کی یه همچه تکلیفی برای یک انسانی، انسان مسلمانی پیدا میشه که باید بره هم خودش کشته بشه، هم فرزندان و خانوادهش، همه دوستان و یارانش، دیگران هم دعوت بکنه بیاد کشته بشید، تو راه هم هر کدوم از کسانی رو که احتمام میداد رو دعوت کرد. بعضی از یارانش هم که کشته شدن هم اونایی بود که تو در بین راه دعوت کرد، زهیر رو در بین راه دعوت کرد. بعضی هم دعوت میکرد میرفتن میگفتن نه ما حسن این کار رو نمید. ما چه تکلیف شرعی هست که اینا ایجاب میکنیم، مخصوصا با اینکه این معروف ضرر زدن به نفس، اضرار به نفس حرام. حتی نماز هم اگر موجب ضرر باشه باید یه جوری بخونن که اون ضرر نشه. وضو مثلا اگر ضرر داشته باشه نباید بگیرن، باید تیمم کنن. روزه وقتی ضرر داشته باشه گرفتنش جایز نیست. اگر با حال ضرر روزه بگیری باید قضاش هم نگیری، قبول نیست اون روزه. ما یه همچه دستوری داریم، ولا تلقو به عیدیک و بلد تحلکه، خودتون رو به حراکت نیندازید. چطور شد امام حسین یه همچه اقدامی کرد؟ نه تنها خودش را، 70 نفر از بهترین یارانش رو به شهادت در دام دشمنان انداخت. چیه جوابش؟ یا باید بگردیم در بین احکام شرعی موردی پیدا کنیم که این چنین اقتضایی دارد، یا ببینیم خودش چی گفتیم. خودش بگه که من قیام میکنم برای چی، یا قیام کردم برای چه قیام کردم، یا امام دیگری که معصوم است بگید. ما یکی از این دو راه داریم، یا از یک راه تحلیلی است که خودمون از راه قواعد دینی ببینیم کجا میشه که دین اقتضای حکمی را برای یک نفر مسلمان الزام میکنه. تو باید بری کشته بشی جلو چشم تن سرناچه تن را اسیر کنیم، یا این هم چه کاری باید بکنیم؟ یا بریم خودش بپرسیم، یا این امام معصومی که به سقوطش هست سخنش برای ما حجت بشه. آیا هست در کلمات خود سید شهدا یا سایر ائمه چیزی که این مطلب رو بیان کرده باشی؟ بله فراوان. پس چرا دیگران اینجور تفسیرها میکنن؟ خب دلشون نمیخواد، نمیپسندن، میخوان یک بهانه برای رفتار خودشون. منی که حوصله ندارم برم به جنگم و تیر بخورم و زخمی بشم و احیانا شهادت بشم، میگم گفت لا تلقوا بأیدیکم بلد تهلکه، خودتون رو به ضرر نیندازید، خطر برای خودتون ایجاد نکنید. دستم اونجور تفسیر یا امام حسین رو جوری داستان رو تعریف میکنیم که به قول برام آقای فلسفی رضوان الله علیه فرموده بود که اون آقا امام حسین رو اینجور تفسیر کرده که این کسی بیاد در یک کوچه زقاقی، کوچه بنبستی گیر بکنه، دشمن را بریز از سرش و هیچ راه فراری را داشته باشه، وقت تصویر میشه بکشنی. یک کتابی اون وقتا نوشته شده بود، اینا مرحوم آقای فلسفی اومده بودن تا این کتاب امام حسین اینجوری تعریف و اصلا قبول به قصدی اومده بود که بره با یزید بجنگم حکومت رو بگیره. اون کتاب نمیشه. بعد که اومدن دورش رو گرفتن در کربلا گفتن نمیذاریم حرکت کنیم همینجاس باید محاصرهش کردن، همونجا کشت دادیم. من نمیخواست برای این کارم نیومده بود، مجبور شد. چی کسی داشت رای فرار میکنه میره توی کوچه بنبستی گیر میکنه میریزن سرش میکشن. یه همچوری امام حسین رو تعریف کرد. به هر حال اما اون قواعدی که ما داریم واقعا جا داره که بیشتر امثال بنده کسانی که عمری در راه شناخت دین و منابع دینی کار کردن این مسائل رو بیشتر واضح‌تر بنویسن، بیان کنن تا دیگران بدونن این قواعد هست، ممکنه روزی برای من و شما هم مصداق پیدا کنیم. ما فکر نمی کنیم برای ما همچه تکلیفی پیش میاد. تکلیف رو نماز بخون، روزه بگیر، خیلی هنر کنیم، پولی داشته باشیم، قمص بده. چه دیگه نیست؟ یه عمر تمی در عمره یه بار برو حج. تکلیف دین همینه دیگه. اما برو کشته بشه تا اونجایی که سرتو ببرند و چشگیرتو بکشند، تکلیف این کار رو باید بکنی؟ کم جایی بیان شده اینا، من فکر نمی کنم. من که الان یادم نیست کتابی که درست این مطلب رو بیان کرده باشن که کجا هست که آدمیزاد واجب اینجور کاری رو. خوشبختانه حرکت امام رضوان الله علیه قبل از 50 و چند سال که شروع شد، یک همچو زمزمه ای را در جامعه اسلامی به وجود آورد. احتمالش را عقل برای بعضی ها به وجود آورد که شاید ما هم تکلیفی داشته باشیم گاهی، ولو خطرناک هم باشه این راه های کارهایی را باید بکنیم. گاهی ممکنه اونایی که روش امام، فرمایشات امام را درست فهمیدن، روش را پذیرفتن، باور کرد، نه تنها باور کردن، اقدام به عملی هم کردن، نه تنها اقدام کردن وقتی دعوتشون کردن، پیش قدم هم شدن، مقدمات قانونیش هم رو ظاهر سازی کردن، درست کردن. جوانایی که هنوز سن قانونی نرسیده بودن رفتن شناسوهاشون رو عوض کردن برن جبهه. نه قانونن تکلیفی داشت، نه کسی اونا رو دعوت کرده بود، نه تا برای آموزش قبولشون نمی کردن، بل می رفتن شناسوهاشون رو عوض می کردن، سنشون رو یه جوری به زحمت خودشون رو می رسیدن. اینو باورشون بود که هم چیزی هست. همون کاری که اصحاب سید و شهده کردن ممکنه برای ما هم باشه. که اون وقتی که چیزی در خطر باشه که حتی جان امام حسین هم باید فدای کنه. ما چیزی عزیزتر از جان پیغمبر و اهل بیت سراغ نداریم. اینجاش فقها هم فتوا دادن که اگر جایی پیغمبر، خون پیغمبری یا جان امامی در خطر بود، 10 نفر هم کشته بشن جا داره، نگر اون یکی مانم یکی. من پیغمبر جانش از همه عزیزتره، جانهای دیگه باید فدا بشه تا او زنده بمانه. اما یه جایی هم داریم که پیغمبرم باید کشته بشه، امام هم باید کشته تا اون باقی بمونه. اون چیه؟ اون دین خدا هست. اگر جایی کسانی با فراست خدادادیشون، با الهام الهی، با عقلشون فهمیدن دین در خطر است که روز بروز داره آب بینه، داره ضعیف میشه و داره به صفر میرسه، هیچ راهی وجود نداره، مردم هم رو اونچنان برشون مشتبه کردن که هیچ کسی در صدر دفاع از دین بر نمیاد، وانمود میکنن که دین همینه که ما میگیم، هیچ راهی نداره جز این که یک کسانی قیام بکنند و اونچنان فداکاری کنند که همه بفهمند اونها دروغ بگن، حق با این هاست. تا به این وسیله دین زنده بماند، آیندگان بدونند که راه امام حسین درست بود، نه راه یزید. من و شما اصلا یه حرفا تعجب میکنیم، مگه میشه یه کسی احتمال بده که راه یزید درست بود؟ بنده از بزرگترین علمای اهل تسنن کتابشون میارم به شما نشون میده که نوشته شما لعن یزید جایز نیست، برای اینکه اول اجتهاد کرد، اون نظرش این بود، به قول امروزی ها قرائتش از دینی بود، ثانیا حالا گناه کرد، بعد توبه کرده شد. ما نمیدونیم یزید توبه کرده یا نه، کسی توبه کرده باشه لعنش جایز نیست، بنابراین لعن یزید جایز نیست، چون احتمال میدین که اولا اجتهادش این بوده، ثانیا اگرم میدونست گناه هست و حرام هست ولی شاید توبه کرده. یکی از بزرگترین علمایی که کتاباش ماه برای کتاب بسیار خوبی هم داره، غزالی، امام محمد غزالی در ردیف اولین بالاترین سطوح علمای حضرت سنن، کتاب احیاء علومش یکی از بهترین کتاب هاییست که در علم اخلاق نوشته شده، کمتر کتابی شبیه اون میشه سراغ داد، از بس کتاب هاییست. تو همون کتابش میگه که لعنه یزید نکنید، در این که اول اجتهاد کرده بود و به اجتهادش خطا کرده مشتهد آگاهی فتوای خطا میدن دیگه، تقصیر ندارد، بد فهمید. ثانیا اگر عمدنم بوده و بینون سمگناه رو شاید توبه کرده. با اینکه امام حسین کارش اونقدر واضح بود که همه کفارم فهمیدن که طرف امام حسین نمیتونه یه آدم سالمی باشه، اما فضای تحریف شده، فضای تاریک، گاهی انگیزه های نفسانی، دلخواه ها، شهرت طلبی، دنبال مقام بودن ایجاب میکنه بعضی چیزها رو کم رنگش میکنه. یه جور تفسیری درست میگم، قرائت نوعی. به هر حال در فرمایشات سید الشهدا از روزی که از مدینه حرکت کرد، از روزی که به خصوص راجع به این داستان از مکه حرکت کرد، داست گفتگوهاش با فامیلاش، با دوستانش، با برادرش، برادرش محمد ابن حنفیه، پسر امیرالمومنین هست، از این مادر دیگری است، در جنگ صفین هم شرکت داشت محمد ابن حنفیه، ایشون اومد که برادر آخر شما مگه اهل کوفه رو نمیشناسی؟ میره اونجا با تو وفا نمی کنند. بالاخره صحبت هایی داره ایشون. ابن عباس اومد، پسر عموش از مفسر معروف قرآن هست که برای همه طوایف مسلمان ها ابن عباس به عنوان مفسر شخصیت محترم است. پسر عموش، پسر عباس، برادر ابو طالب، اومدن نصیحت کردن امام حسین که این کار رو نکن، حالا خودت میری چرا زن و بچه رو میبری؟ جوابهایی دو تا دارن. اینا رو وقتی بررسی کنیم، تا سخنرانی هایی که روز عاشورا چند مرتبه امام حسین آمد خودش وسط مردم به اصطلاح با پرچم سفید که من حرفی دارم میخوام بزنم، حالا جنگ نیومده، مردم دست از جنگ کشیدن، میبینن چی میگه امام حسین، چند تا سخنرانی کرده بودشون روز عاشورا. اینا رو بررسی کنم وقت میبینه که آدم مسئله چی بوده. یکی از بیاناتی که حضرت در ابتدای حرکتشون فرمودن اینه: سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله من را سلطان جائر، اگر کسی سلطان ستمگری را ببیند باش مواجه باشه که حلال و حرام خدا را رعایت نمی کنه، حقوق مردم را بهشون نمی رسنه، احکام اسلامی را عمل نمی کنه، حدود که احکام کیفری اسلام است اینا را اجرا نمی کنه، اگر حرکت نکند، قیام نکند علیه او تا وضع او را تغییر بده، خدا او را با اون سلطان در جهنم هم نشین خواهد کرد. فرمود من این روز که حرکت میکنم برای اینکه مصداق این حدیث نشم، میبینم که کسانی حکومت رو به دست گرفتن که احکام اسلام را رعایت نمی کنن، حقوق مردم را رعایت نمی کنن، حدود و احکام الهی را اجرا نمی کنن، شراب ها رو باید تازیانش بذارم و خودش شراب میخوره.
اگر من قیام نکنم، من یکی پسر همون کسی هستم که این حدیث را فرمود، چی بهتر از برای که باید در مقابل او قیام نکنم؟ من سزاوارترین کسی هستم که به این دستور پیغمبر عمل کنم در مقابل این سلطان جاهر. تعبیرش هم همین، من را سلطان جاهر. چرا؟ برای اینکه دین داره از بین میره. من قیام کردم تا این اوضاع را تغییر بدم. تعبیرش هم اینه که فلم یغیر علی، کسی که برای تغییر این وضع قیام نکند. ادخله الله مدخله، خدا او را هم به همون جایی میبره که اون سلطان بود، یعنی اون را میبره جهنم. من برای این قیام میکنم که مثل اون نشم، بگم من با این کار مخالفم، به اندازه توانم به مردم بفهمونم که این راه دین نیست، راه دین راه دیگریست. اینها صلاحیت حکومت ندارند. تا این کار را نکنم مردم باورشون نمیشه. اونقدر باید این زمینه پیدا بشه، اینها ظلم و فساد و جنایتکاری اینا روشن بشه که دیگه همه بفهمن اینا خائنند، اینا دین ندارند، اینا بشر انسانیت ندارند. در این صورت این تکلیف واجب است، ولی مسلمانی که تکلیف عهده‌دار بشه تا این پرده جهل را از جامعه اسلامی برداره، به مردم بفهماند که این روش ها صحیح نیست. خرج تو از خروج میفرمد چرا من خروج کرده؟ لآمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر به سیرت جدی رسول الله. من قیام کردم برای امر معروف، برای نهی از منکر و برای اینکه سیرت پیغمبر را در جامعه اجرا کنند. و وقت میشه در جامعه اسلامی آمر به معروف را بکشند و چندین سال قضیه را مسکوت بگذارند. چی باید این را جواب بده؟ چه کسان؟ اونایی که خودشون پیرو امام حسین میدونند یا نه؟ دیگران باید بیان کارو ببینن. امام حسین چگونه به ما درس بده دیگه؟ درس مذاکره با آمریکا داد امام حسین ما؟ درس تعامل با دشمنان به ما داد؟ میده همکاری کنید ما هم بسازید. اینجور درستون دارم. پس هم طبق تحلیل مبانی اسلامی و هم طبق کلمات خود امام حسین، امام حسین فقط برای احیاء دین کشته شد. پس چرا گفت پول و احرار فی دنیا کن؟ اونقدر این مطلب لطیف هست. حالا سوالش هم یا محترم نشد، من یادم نیمید شنیده باشم در این 80 سال عمرم که چرا امام حسین به اینجور تعبیر کرد. اینها به قدری دل سوز مردم هستن که قاتل خودش هم حاضر نیست، اگر بشه یک کمی گناهش کمتر بشه. تا اون کسی که میاد الان سر امام حسین رو ببره، علی رضا بالله فنا بر خدا، اگه بشه یه کاری بکنه که یه خود گناهش کمتر بشه، امام حسین میگه این کارو بکن گناهت کمتر بشه، اومده بکشدش. اما یه کاری یادش میگه یه کمی گناهت کمتر بشه. اگه دینم نداشته باشه اقلا از این راه فکر بکن، یا آدم شریفی باش، شرف انسانی داشته باش. میخواد با این حرفا وادارش کنه که دست از این کار برداره، گناهش کمتر بشه. ولی خب میدونست حالا امرو نه، حالا نه یه لحظه دیگه نیم ساعت دیگه همین کار رو خواهند کرد. گفت تا من زنده همین کار رو نکنی نرید سواق زن بچه هم. خب معلوم بود خب روابسه رو میکشتن دیگه، چیز نمونده بروش، نفس های آخرین بود. ولی خواست در همین هم اگر میشه یک کمی گناه اینا کمتر میشه. اینا یه همچین خاندانیه برای دشمنانشون دلسوزی میکنن که بلکه یک کمی گناهشون کمتر میشه، و برای دوستانشون چی خواهد کرد؟ یه همچون انسانهای شریفی با این شرافتی که با هیچ عدد و رقم نجومی نمیشه مرتبه و عظمتش نشون داد، فرزند همین امام حسین امام زین العابدین فرمود اگه قاتل پدرم شمشیری را که با او سر پدرم را بریده نم پیش من امانت میگذاشت درش خیانت نمیکرد. قاتل پدرم همون شمشیری که سر امام حسین را بهش برید اگه پیش من امانت میگذاشت فردا که میومد بهش میدادم. چه انسان هایی هست، خدا چی در وجود اینا قرار داد؟ چه محبتی، چه رأفتی، چه مهربانی، چه دلسوزی، چه خیرخواهی برای دشمنانشون. اونها چه مردم پستی بودن، به پستی اونها نمیشه نمره داد، چقدر زیر صفر. تازه این کار کرد، این انسان شریف باید به دست این انسان‌های فاسد کشته بشه تا میلیون‌ها انسان که بعد میان بفهمند راهی کی صحیحی بود. بول نخورد فردا، اگر این یکی اونم یکی صراط‌های مستقیم است، این یکی اونم یکی چه فرق. پس جواب صحیحی که من به عقلم میرسه، البته اینو فرمودن من ابتکار بنده نیست، نظم مباحث عرض کردم اینجوری نخون ندیدم جایی، جواب همه فرمودن امام حسین فدای دین شد. یعنی دید تا این کارا او نکنه این خدمت به دین تحقق پیدا نمی کنه. مردم درست راه صحیح و غلط را از هم تفکیک نمی کنن. تا اونجایی که مثل غزالی پیدا میشه میگه یزید هم اجتهاد کرد، فتواش این بود. باید این فداکاری رو بکنه تا اینکه اون کسانی که یک جو انصاف دارند، عقلشون سر جاش هست، بتونن بفهمن این راه کسانی که اهل این کارا بودن اینا آدم حسابی نمیتونه باشه، این راه ها راه درستی نیست، اقلا اسلام نیست اینا. خب حالا ما امروز چه درسی بعد از امام حسین میدیم؟ فراموش نکنیم که یزید هم به نام اسلام حکومت میکرد. امروز هم سلاطین آل سعود و آل خلیفه در عربستان و در بحرین به نام اسلام دارن حکومت میکنن. کمک هایی که به داعشی ها میکنن برای اینه که میخواد دولت اسلامی تشکیل بشه. داعش میتونید دیگه، یعنی داعش یعنی دولت، الفش یعنی اسلام، از دولت الاسلامی یا فل عراق و شام. خلاصه داعش اینه دیگه. داعش ها میگه ما اصلا داریم می جنگیم تا دولت اسلامی تشکیل بشه. دولت اسلامی عراق و شام جدایش حرف های اولیش به گفتن نیست، ادعا کردن نیست، حقیقتش رو باید نیست. ولی از زمان پیغمبر به بعد کی تا حالا اومده جز خلفای اموی عباسی گفته بود شما اصحاب قبول ندارید؟ همه به عنوان خلیفه پیغمبر حکومت میکرده. یزید هم به عنوان خلیفه پیغمبر حاکم اسلام امام حسین رو گفت. بعد ببینیم واقعا اشتباه میشه یک چیزایی. خب اشتباه و کمه، یه وقت هم کار به اشتباهات بزرگ هم میرسیم. ولی اگه بخوام به اون اشتباهات بزرگ مبتلا نشیم، از همون اشتباهات کوچیک باید جلوش رو بگیریم. اگه جو چوب آب پر شد سرریز کرد یه جایی آب برد، اونجا رو با یک بیل خاک میشه جلوش رو گرید شیرشه. ولی وقتی زیاد شد فیل هم نمیتونه جلوش بگیره. باید مواظب باشیم از اشتباهات کوچیک، چیزایی که واضح مال اسلام نیست، نه خودمون انجام بدیم، به هم به دیگران تذکر بدیم که انجام ندن، خطرناکه اینا. کمک کمک میرسه به اونجایی که اصل اسلام زیر سوال میره. اگر نرفته باشه در بعضی ها درسی که هر عاقلی از داستان عاشورا میفهمه اینه که برای پیروی از حق، برای احیاء دین الهی تا پای جان باید فداکاری کرد. غیر از اینه داستان کربلا چیز دیگری رو نشون میده؟ هر کسی با اندازه سهم خودش، هر کسی هر جایی میتونه، کاسب بازار هست، در معاملاتش رعایت انصاف بکنیم. این مشکلات اقتصادی که گاهی پیش میاد در بسر بعضی از سوء استفاده های بعضی از مسئولین یا بعضی از شخصیت ها یا بعضی از سرمایه دار ها، نتیجه میشه یک ملتی را بدبخت میکنیم. اینا مواظب باشیم کارا نکنیم، از اینا حمایت نکنیم، از کسانی که خودشون دارن دیگه مسیر غلطی را پیریزی میکنن ما نشه به ابزارشون، نشه سوار ما بشن و راه خودشون را طی کنن. از هر که میخوان حمایت کنیم ببینیم دینش چیه، چقدر علاقه به اسلام داری، چقدر دلش میخواد ارزش‌های اسلامی در جامعه پیاده بشه. فقط به بعدهای اقتصادی اینا دلمون خوش نکنیم، اونم بعدهایی که امروز گفته میشه فردا کذبش روشن میشه، به اینا دل خوش نکنیم. اول سعی کنیم بصیرت پیدا کنیم. بودن کسانی در کربلا اومدند جنگ کردن، حتی کشته هم شدن در لشکر عمرستان، و عقیده شون بود که این وظیفه شده. آن شما هم شاید بدونید همه تون جناب شمر ابن ذی‌الجوشن، ایشون از اصحاب امیرالمومنین بود که در جنگ صفین با معاویه می جنگید، یکی از فرماندهان جنگ علی در جنگ صفین بود. آقای شمر چندی بعد اومد در کربلا پسر علی رو کشت. گاهی اهم بر آدم مشتبه میشه، گاهی هواهای نفسانی آدم رو غافل میکنه از حقیقت. دنبال یه چیزی میره، یه منافعی براش داره، پستی، مقامی، پولی، رادی دیگه میشه طرفدار اون طرف که براش راه درست کنه. به کی رأی بدیم؟ اون کسی که این رفیق هستی ما یه حرفی بزنیم درست نمی کنیم، یا همشهری هستیم یا مثلا دوستیم هم کلاسی بودیم، اینا رو ملاک قرار بدیم. دین چی؟ ما همه دین دارن دیگه، ما همه مسلمان دیم. چه فرق میکنن که این باشه؟ اون که باشه اقلا برای ما هم یک فایده این داره، اون هیچ که ضرری نداره. به کسی رأی بدیم که فایده هم برای ما داشته باشه. اونایی که رفتن عمر سعد همین جورا بودن. صبح عاشورا همه میدونید، صبح عاشورا عمر سعد اقامه نماز جماعت کرد خودش، امام جماعت بود، همه لشکریان پشت سر ایشون نماز جماعت خوندن. بعدش هم گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای سواره های خدا سوار شید برید امام حسین رو بکشید برید بهش. نگو من دشمن اسلامم، همه صحبت از اسلام بود و بهشت و به این شعارها نمیشه دل خوش کرد. عمل رو باید دید. آدم از هر که حمایت میکنه باید ببینید چقدر به اسلام دل بستگی داره. اگه این بودیم میشه شاید ما هم جز لشکر سید و شهدا حساب بشیم، در اون 70 نفر بیشتر نمونه. همه الا جز همه 30,000 یا 120,000 همه مسلمان اهل نماز جماعت. نماز جماعت 120,000، حالا اگه 120,000 نست 10,000 نماز جماعت 10,000 تو بیابون. اقامه کنن برن بعد چند آماسه بکشن برن بهش. نکنه ما هم اینجوری بشیم. چطور شد اینا اینجوری شدن؟ اول دینشون رو درست نشناختن، دوم حوثشون رو کنترل نکردن. اگه سومی براش پیدا کردی به من نشون بدی چطور میشه آدم خراب میشه؟ یا حقیقت رو درست نشناخته اشتباه کرده، یا شناخته اما حوثش نمیگذاره دلش نمیخواد. علت سومی هم داره. اگه بخوام مثل اونا نشیم اول باید شناخت ما نسبت به اسلام تقویت کنیم که اشتباه بکنیم، معرفت ما نسبت به اسلام عمیق کنیم، اسلام رو همه جانبه و از عمقش بشناسیم تا دیگران ما رو فریب ندن. دوم تصمیم بگیریم به اسلام عمل کنیم، خواستهای خودمون را فدای خواست خدا و اولیای اسلام کنیم. این دو چیز است. از ابتدا باید یاد بگیریم، هی روز به روز این چیزی از اسلام بیشتر یاد بگیریم، بیشتر تصمیم بگیریم به احکام اسلام عمل کنیم. و فقط الله و ایاکم. السلام علیکم و رحمت الله.